سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. سازمان ملل متحد در واکنش به سخنان منصوب بر رهبر طالبان گفته که این چنین حرفا خیلی ناامید کننده است. در یک نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان به تازگی از عملی شدن مجازات سنگسار و شلاق زدن بر زنان در محضر عام سخن گفته شده. هرچند رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان که نوار صوتی را در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کرده مشخص نساخته که هبت الله این سخن را چه وقت و در کجا بیان کرده. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، دیروز در یک نشست خبری گفت همواره نگرانی خود را در مورد بدرفتاری با زنان که در اثر فرامین طالبان صورت می‌گیرد ابراز کردند. بیشتر تا لحظات دیگر. دست کم 5 شهروند چین و 1 شهروند پاکستان در یک حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. بخت ظاهر، یک مقام پلیس محلی، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این حمله امروز یک موتر حامل کارمندان چین را در منطقه بشام ولسوالی شانگله هدف قرار داد. او کشته شدن 6 تن به شمول یک زن چینی را تایید کرد. پلیس گفته که این چینی ها در یک بند برق کار می کردند و به سوی محل کار خود روان بودند که موتر حاملشان هدف قرار گرفت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته. مقامات تاجیکستان اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن ده ها تن در جریان هجوم به سالن کنسر در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. همسایگان و اقارب این 4 نفر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که پلیس تاجیکستان به منازل وابستگان آنها در دوشنبه و شهرهای دیگر رفتند و آنها برای بازجویی به ادارات دولتی در دوشنبه منتقل شدند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان هراس افغان شناخته می شود مسئولیت حمله به تالار شهر کروکوس را پذیرفته. و روسیه با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین کیف، پایتخت اوکراین و شهر خارکیف را یک بار دیگر هدف قرار داد. این در حالی است که انجینیران اوکراین تلاش دارند تا جریان برق را دوباره وصل کنند. جریان برق در اثر حملات قبلی روسیه به هزاران نفر قطع شده. اردوی اوکراین دیشب ادعا کرد که 12 تیاره بی‌سرنشین روسیه را که به سوی کیف هدایت شده بودند سرنگون کرد. هنوز هیچ تلفات و خسارات ناشی از این رویداد گزارش نشده. همچنان مقامات خارکیف گفتند که حداقل 8 تیاره بی‌سرنشین ساخت ایران این شهر را هدف قرار دادند و سپس توسط نیروهای دافع هوا منهدم شدند. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
این بسیار ناامید کننده است و قسمی که به شما معلوم است ما همواره نگرانی خود را درباره رفتار بد طالبان با زنان تحت بسیاری از فرمانهای محدود کننده آنها بر زنان بیان کرده ایم.
سخنگوی معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد بود. بازگشایی شهرهای کابل، هرات 1 روز پس از بسته شدن.
پس ما سپیده رفتم از امیدی را روات کردم.
در مورد بازجویی از بستگان 4 مرد متهم به حمله بر مسکو از خبرنگار بخش تاجیکستان ما بیشتر خواهیم شنید. و در بحث 25 دقیقه،
پایگاه و برخاستگاه داعش فعلا هر دو کشور یا در مرز هر دو کشور پاکستان و افغانستان هستند.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری شفیق یار مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. امیدوارم روز سه شنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید و رمضان هم خوب بگذرد. سازمان ملل متحد به فشار بر طالبان ادامه میدهد تا حقوق زنان در افغانستان را رعایت کنند. این بخش از سخنان فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی ملل متحد است در واکنش به پیام تازه منصوب به رهبر طالبان، طوری که در خبرها هم گفتیم. در این پیام بر مجازات سنگسار و شلاق زدن به زنان در محضر عام در افغانستان تاکید شده. این سخنان با واکنش‌های دیگر نیز به همراه شده که بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنویم.
سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را ناامید کننده خوانده است. فرهان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود که آنها به تلاش هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می دهند.
این بسیار ناامید کننده است و قسمی که با شما معلوم است ما همواره نگرانی خود را درباره رفتار بد طالبان با زنان تحت بسیاری از فرمانهای محدود کننده آنها بر زنان بیان کرده ایم و خواستار لغو این فرمانها شده ایم. ما به فشارهای خود بر این موضوع ادامه می دهیم و همچنان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان و دیگر کشورها تلاش خواهیم کرد.
رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و برخی از مقامهای حکومت طالبان به روز یکشنبه صدای منسوب به ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان را در صفحات ایکس خود منتشر کرد که گفته بود زنان در محضر عام با سنگسار و شلاق مجازات خواهند شد. اگرچه تاریخ و مکان دقیق ضبط این نوار صوتی مشخص نیست، اما وی این اظهارات را خطاب به غرب بیان کرده و خود را ناجی انسانیت خوانده بود. وی همچنین در این نوار صوتی بر مقابله و ادامه جنگ با غرب هشدار داده بود. اما رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان و برخی از مقام‌های حکومت طالبان دوباره این صدا را از صفحات ایکس خود حذف کردند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تامین حقوق بشر و ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارشش که در ماه فوریه منتشر شد، مجازات صحرایی توسط حکومت طالبان را سرپیچی از قوانین حقوق بشر خوانده بود. اما با این همه پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آنها تاکنون 3 مورد قصاص در محضر عام را عملی کردند که در نتیجه آن 4 نفر اعدام شدند. این در حالی است که نهادهای مختلف حقوق بشری اعدام در محضر عام توسط حکومت طالبان در افغانستان را اهانت به بشریت خواندند. این نهادها همچنین گفتند که در اجرای احکام اعدام در افغانستان قوانین بین المللی نقض شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخشی از شهرهای هرات کابل که از سوی معترضان بسته شده بود برای رفت و آمد باز شد. یک بزرگ محلی از ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا و برخی شرکت‌های ترانسپورتی این موضوع را به رادیو آزادی تایید کردند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
بر اساس تایید منابع محلی، شاهراه هرات کابل امروز سه‌شنبه به روی رفت آمد باز شده است. این شاهراه روز دوشنبه از سوی شماری از دهقانان و زمینداران ولسوالی بالابلوک ولایت فرا در اعتراض به آنچه که آنان زخمی شدن 3 باشنده محل از سوی افراد حکومت طالبان عنوان کردند بسته شده بود. معترضان تایرها را نیز در این شاهراه با آتش کشیده بودند و در ویدیویی که از آنان نشر شده، آنان خواستار برکناری والی حکومت طالبان در فرا و ولسوال بالابلوک شده بودند. حاجی خداداد، یک تن از بزرگان قومی در روستای سکه ولسوالی بالابلوک ولایت فرا، به رادیو آزادی گفت شاهراه هرات کابل که به گفته او از سوی یک تعداد جوانان مسدود شده بود دوباره باز شده است.
سوی تفاهم آمده بود، پس ما سپیده رفتم از امیدی حاجی
خداداد گفت این شاهراه به مدت یک ساعت به روی ترافیک بسته بود. خواستیم جزئیات بیشتر را در این باره از معترضین بپرسیم اما موفق نشدیم. مسئولان نمایندگی شرکت ترانسپورتی میرویسنی که در ولایت فرانیز در یک پیام نوشتاری باز شدن شاهراه هرات کابل را به رادیو آزادی تایید کردند. خبر نشر شده از سوی خبرگزاری دولتی باختر زیر حاکمیت طالبان که توسط جمال صباون رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت فرا به رادیو آزادی فرستاده شده نیز با تایید زخمی شدن 3 تن در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا از حل شدن این مسئله با پادرمیانی اعضای شورای علما بزرگان قومی و مسئولان امنیتی حکومت طالبان خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از سعاد ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی بالابلوک مدعی شده که 3 تن بر سر درگیری بین الخودی بالای زمین ها به اثر فیر مرمی زخمی شدند. اما در مورد اینکه این فیرها از سوی افراد حکومت طالبان و یا افراد دیگر صورت گرفته جزئیات داده نشده است. نزاع بین باشندگان ولسوالی بالابلوک با مقام های محلی طالبان در این ولسوالی پس از آن به وجود آمده بود که به گفته یکی از باشندگان قریه کنسک این ولسوالی هیئتی از حکومت طالبان برای سروی زمین ها در این قریه و تفکیک زمین های دولتی و شخصی آمده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. سازمان جهانی صحت می گوید که در یک ماه گذشته بیش از 20 تن بر اثر سرخکان در افغانستان جان باختند، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا طوری که در خبرها هم گفتیم، مقامات تاجیکستان گفتند که اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن ده ها تن در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. در این مورد با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت کردم و نخست پرسیدم که جزئیات بیشتر این خبر چیست؟
بله، صبح وقت همکارای ما به خانه های نزدیکان نفران بازداشت شده رفتند، کسی در آنجا حضور نداشت، تنها پیوندان دور یا همسایه هایشون حضور داشتند و اونها به همکاران ما نقل کردند که روزی گذشته مقامات تمام این افراد با خود به دوشنبه پایتخت کشور بردند و بازجویی میکنند. حتی دوستان و همسبقان و دیگر افراد رو برده تلفن های موبیل و ایناشون تفتیش میکنند که با اینا تماس داشتن یا نه. طبق اطلاعی که ما دسترس کردیم، حتی یک گروهی از مفتشان روس هم وارد تاجیکستان شدند و با پیوندان و نزدیکان این افرادی بازداشت شده صحبت میکنند.
مقامات تاجیکستان تا حالا به گونه رسمی در مورد بازجویی از این افراد تبصره کردند؟
مطبوعات روسی روزی اول حادثه درباره 3 نفر خبر دادند و گفتند که اینها گمانبران هستند. همان روز فورا مقامات تاجیک واکنش کرد و گفت که این افراد هیچ دستی در حمله مرگبار در مسکو ندارند و اونا در تاجیکستان، 2 نفرش در تاجیکستان زندگی میکنه و 1 نفرش هم از محل حادثه دور. در مورد بازداشت این 4 نفر مقامات تاجیک هنوز تفصیلات ندادند. تنها امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 2 روز پیش در صحبتش با ولادیمیر پوتین گفت که تروریستان دین و مذهب و ملت ندارند و این حادثه را محکوم کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این تا حال مقامات تاجیک ندادند.
خب بعد از این حادثه و بازداشت شهروندان تاجیکستان در پیوند به این رویداد، تأثیرش در کل بالای تاجیکستانی های مقیم روسیه تا حالا چه بوده؟ زندگی برای افراد چقدر میتونه دشوار شوه؟
بله، حدود 1 میلیون مهاجری تاجیک یا زاده های تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارند در روسیه کار و زندگی میکنند. خبرهایی که ما دسترس کردیم از وضعیت خیلی بد خبر میدهد. علاقه بازجویی خانه به خانه برخی مهاجران تاجیک شروع شده است. اون مهاجران تاجیکی که راننده تاکسی بودن گفتن که شهروندان روسیه وقتی میفهمند که راننده تاکسی تاجیک است درخواست را رد میکنند. یک قهوه‌خانه مربوط به تاجیکا را در یکی از شهر روسیه آتش زدند. چند مهاجر تاجیک هم خبر دادند که در خیابان اونا را لتکوب کردند. چون مطبوعات روسیه که از قبل یک فضای ضد ملت های دیگر میآفرد، این فضا را در این شب روز خیلی ضد تاجیکا کرده است، یک فضای نجات پرستی اوج گرفته است که این روانه شده است به سمت این قشری مهاجران تاجیک در روسیه.
مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم میپردازیم به جنگ میان اسرائیل و گروه تندرو حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان حراس افغان شناخته می شود. اسرائیل می گوید به عملیات خود علیه حماس ادامه می داد. از سوی دیگر قطر گفته قطعنامه دیروز شورای امنیت سازمان ملل در باره آتش‌بس فوری در غزه کدام تأثیر فوری بر مذاکرات جاری در دوحه نداشته. این قطعنامه با رأی ممتنع ایالات متحده و آرای موافق 14 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. در عین حال قرار است وزیران دفاع ایالات متحده و اسرائیل امروز با هم ملاقات کنند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و همین حالا اینجا با ما در استودیو است. سرور صاحب بیشتر چی می‌دانیم؟
بله، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه متعهد شد که حملات اسرائیل در نوار غزه را ادامه می‌دهد و از قطعنامه دیروز شورای امنیت که خواستار توقف جنگ شد انتقاد کرده. گفت که این قطعنامه حماس را برای رد یک پیشنهاد جداگانه آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها جرأت داده است. گروه حماس اما در اعلامیه اواخر دیروز خود اسرائیل را متهم کرد که درخواست پایان دادن به جنگ در نوار غزه و خارج ساختن همه نیروهای اسرائیلی از نوار را نادیده گرفته است. ولی نتانیاهو گفت که اسرائیل به خواسته های به گفته وی توهم آمیز حماس تسلیم نخواهد شد و به تلاش های خود برای از بین بردن ظرفیت های نظامی و ملکی این گروه ادامه خواهد داد. در این میان اسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل به رادیو اردوی اسرائیل امروز گفت که قطعنامه دیروز شورای امنیت را که خواستار آتش بس فوری و رهایی بدون قید و شرط گروگانان اسرائیلی شده رد کرد، چون گروه حماس را جسورتر می سازد. وزیر خارجه اسرائیل از آمریکا متحد نزدیک اسرائیل نیز انتقاد کرد که چرا این قطعنامه را که حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل را محکوم نمی کند ویتو نکرد. در این حال قطر می گوید که این قطعنامه کدام تأثیر فوری بر مذاکرات جاری در دوحه نداشته است. مجید الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر بدون جزئیات بیشتر گفت که کدام تأثیر فوری از قطعنامه شورای امنیت بالای مذاکرات دیدن نمی شود. آمریکا، قطر و مصر از چندین هفته به این سو برای دستیابی به یک توافق جداگانه آتش‌بس و رهایی گروگانان اسرائیلی تلاش داشتند، ولی به اساس گزارش اسوسییتد پرس به نظر می رسد که این تلاش ها متوقف شده است. یک خبر دیگر می گوید که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا قرار است امروز با همتای اسرائیلی خود ملاقات و در مورد راه های شکست دادن به گروه حماس گفتگو کند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته که در این دیدار درباره امکانات شکست دادن به حماس بدون عملیات زمینی در شهر جنوبی رفح گفتگو خواهد شد. اسرائیل بعد از اینکه آمریکا قطعنامه دیروز شورای امنیت را ویتو نکرد، سفر یک هیئت بلند رتبه خود به آمریکا را لغو کرد. طبق آمار فلسطینی در جریان جنگ 6 ماه در نوار غزه 32,000 نفر کشته شدند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 تن را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
تشکر از شما. سلطان محمد سرور گزارش می‌داد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم می‌پردازیم به گزارش سازمان جهانی صحت WHO که در آن آمده در یک ماه گذشته 23 تن بر اثر سرخکان در افغانستان جان باختند. WHO اضافه کرده که در فوریه 2024 نزدیک 4700 مورد مشکوک جدید سرخکان گزارش شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان جهانی صحت به نقل از دکتر حنان بلخی مدیر منطقه‌ای مدیترانه شرقی این سازمان میگوید که 50% از جمعیت افغانستان با ناراحتی‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان جهانی صحت در روز دوشنبه در گزارش به نقل از او نوشته که این امر بر کیفیت زندگی افراد تاثیر گذاشته و آنان را در برابر اختلالات سلامت روان و مصرف مواد مخدر آسیب پذیر می‌کند. در ادامه آمده که او این اظهارات را اواخر هفته گذشته در نشست حاشیه‌ای 67مین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در ویانا پایتخت اتریش بیان کرده است. به نقل از گزارش، سازمان جهانی صحت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، اتحادیه اروپا و ژاپن این نشست را زیر عنوان تعمیق بحران، سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر که جامعه افغانستان را فلج می‌کند، برگزار کرده بودند. در این جلسه بر اقدام فوری هماهنگ در برابر افراد معتاد و سلامت روان در افغانستان تاکید شده و همچنان به کمبودی ها در بخش وقایه و معالجه و کمبود کادر طبی متخصص اشاره شده است. در این میان یک افغان که به سبب مشکلات اقتصادی به یکی از کشورهای همسایه رفته و معتاد به مواد مخدر شده میگوید که حالا به افغانستان برگشته و با مشکلات زیادی روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
بسیار من مایوس هستم که اومدم در افغانستان. اینجا وضعیت افغانستان بسیار خراب است، فعلا بیکار هستم، دیگه ایران موندیم چی کنم، حالا بسیار رنج میبرم. حالا من تحت تداوی هستم دیگه، عمله هر سال سرما میایم، میرم پیش روانشناس، قدر روانشناس صحبت میکنم، بوزو بر من نقصه دوا میده.
شرافت زمان سخنگوی صحت عامه حکومت طالبان با پرسش ها درباره ارائه خدمات درمانی به افراد دچار اختلال های روانی پاسخ نداد، اما دکتر ایمل صافی ترینر متخصص در شفاخانه صحت روانی در شهر کابل میگوید از میان 250 بیمار روانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه می کنند، حدود 150 تنشان هم اختلال روانی دارند و هم به یکی از انواع مواد مخدر معتادند. او به رادیو آزادی گفت بیکاری، فقر، ضعف اقتصادی، از دست دادن عزیزان و مهاجرت های اجباری از عوامل عمده افزایش این مشکلاتند.
اعتیاد خودشان یکی از اختلالات روانی است. متاسفانه در کشور ما بسیاری مردم به این مبتلا هستند، روز به روز متاسفانه افزوده میشه به این مشکلات روانی زیاد. روزانه اگر ما محاسبه دقیق کنیم، تقریبا اگر 200-250 نفر به شفاخانه دولتی مراجعه کنه، تقریبا 150 هم اختلال روانی داره، هم به یکی از مواد مخدر مبتلا است.
هرچند تا به حال آمار تازه‌ای از شمار افراد معتاد در افغانستان نشر نشده، اما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در ماه سرطان سال گذشته شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان را 3 میلیون اعلام کرده و گفته بود که شمار آنان در حال افزایش است. این سازمان افزوده بود که از این میان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان عفو بین الملل در مورد طرح جدید حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای این طرح شده. این سازمان میگوید که طرح حکومت پاکستان زندگی بسیاری از افغانها را با خطر روبرو میکند. این در حالی است که روزنامه دان پاکستان گزارش داده که حکومت آن کشور به مقامات محلی و پلیس دستور داده که نقشه برداری و جمع آوری معلومات از محل زندگی مهاجران افغان دارنده کارت ICC را در سرتاسر این کشور آغاز کند. بیایید بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنویم.
پس از نشر گزارش‌ها درباره اعلام طرح حکومت پاکستان مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان که کارت شهروندی افغان یا ACC دارند، سازمان عفو بین الملل از آغاز این عملیات ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه X خود نوشته است: طرح اخراج پناهجویان جان بسیاری از افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند و باید حکومت پاکستان اخراج جمعی افغان‌ها از این کشور را متوقف کند. عفو بین الملل تأکید کرده است که پناهجویان افغان باید مطابق قوانین حقوق بشری مورد محافظت قرار بگیرند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که پرونده‌های مهاجرت و اسکان مجدد پناهجویان افغان را که در پاکستان هستند سرعت بخشد. حکومت پاکستان پیش از این تنها در برخی از مناطق نقشه‌برداری برای جمع‌آوری معلومات درباره محل زندگی پناهجویان را که کارت ECC دارند آغاز کرده بود، اما روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که شواهد نشان می‌دهد که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده است که نقشه‌برداری و جمع‌آوری معلومات از محل زندگی پناهجویان افغان را در سراسر این کشور آغاز کند. این روزنامه با نقل از یک مقام آگاه نوشته است که حکومت پاکستان این روند را تسریع کرده است. پیش از این منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر 850 هزار افغان دارنده کارت ECC در پاکستان زندگی می‌کنند. این در حالی است که شماری از دارندگان کارت ECC بر رادیو آزادی می‌گویند که آنها سال‌ها در پاکستان زندگی کردند و نباید به گونه اجباری اخراج شوند. موسی خان یکی از افغان‌های مهاجر می‌گوید که بیش از 30 سال است که در پاکستان زندگی می‌کند و در همین کشور به دنیا آمده است. او نگران برگشت به افغانستان است.
پیدایش ما در همین جا شده است. در افغانستان که برویم کدام زمین و جای ما نیست، کاروبار نیست. اینجا کاروبار میکنیم و زندگی را پیش میبریم. ما میخواهیم که در پاکستان باقی بمانیم.
صاحب زاده گل یکی از افغانهای دیگر که او نیز از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی دارد، نیز رفتن به افغانستان را یک کار دشوار میداند.
اعلان کردن و برای ما گفتن که پس از تاریخ 15 شما از اینجا بروید. ما حقوق بشری و حق خود را می خواهیم تا همراه ما کمک شود. ما در پاکستان کار میکنیم و مشکل ما این است که من دکاندار و قرضدار هستم. کرایه موتر هم با ما نیست که از اینجا برویم.
هرچند زمان اجرای سرتاسری این طرح مشخص نشده و یک مقام رسمی پاکستان بر روزنامه داون گفت که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا ACC در تابستان امسال پس از تایید دولت فدرال آغاز می شود. اما پیش از این در تاریخ 14 مارچ وزارت داخله پاکستان به حکومت پنجاب دستور داده بود که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 آپریل سال 2024 آغاز می کند. پیش از این حکومت موقت پاکستان طرح اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد قانونی افغان را بدون در نظر داشت درخواست‌های بین المللی از ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد که در پی آن بیش از 520 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شدند.
حالا هم پیام‌های شما را داریم.
پیام‌ها و نظریات شما.
امسال تجلیل نمی کنیم. یکی خدا بیرون ها فکر نکنم به اجازه هم بتن یا دولت مطالبا سال قبل هم همه تو دی دو سال سه سال که یا هستن اجازه ندادن که مردم تجلیل کنه در بیرون ها. دیگه امسال هم خوشبختانه حداقل رمضان است، یک بهانه است که دل همگی جمع است که سال نو مگر است فعلا تجلیل هم نمی کنن. دیگه آماده ای خاص نگرفتیم در این سال نو.
مردم هم اقتصادیشان ضعیف است. دیگه اگه کسی تجلیل میکنه یا کدام طرف چکر میرن، ولی ماه مبارک رمضان هم است. نظر به ایدگه سالا بسیار زیاد تفاوت دارن.
از سالای وقت میتونستیم که به نوروز همادگی بگیریم. ما مثلا سمنک پخته میکردیم، طرف های سمت شمال اینجا رواج است و دیگه گلغندی این طرف ها به تفریح طفلا را میگرفتیم میرفتیم. اما همسال پارسال دیگه در این وضعیت زندگی خراب که یک لقمنان خوردن پیدا نمیشه و کرای را نباشه و تفریح و نوروز دیگه چی بر مردم باشه، دیگه چه قسم بگذره. دیگه امسال فکر نکنم که دیگه حمارات هم هست، اجازه نمیتن مردم برن به تفریح و هر جایی که خواسته باشن و دیگه ای که امکاناتش نیست که مردم به تفریح برن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. سازمان ملل متحد در واکنش به سخنان منصوب به رهبر طالبان گفته که این چنین حرفا خیلی ناامید کننده است. در یک نوار صوتی منصوب به ملا هبت الله خونزاده به تازگی از عملی شدن مجازات سنگسار و شلاق زدن زنان در محضر عام سخن گفته شده. دست کم 5 شهروند چین و 1 شهروند پاکستان در حمله انتحاری در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز کشته شدند. مقامات تاجیکستان اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن ده ها تن در جریان هجوم به سالن کنسر در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. و روسیه با استفاده از تیاره های بی‌سرنشین کیف پایتخت اوکراین و شهر خارکیف را یک بار دیگر هدف قرار داد. تشکر از همراهی شما. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. من جعفر احمدی و همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. حملات در کندهار و مسکو. گروه داعش مسئولیت هر دو حمله را پذیرفته. نخست در ولایت کندهار در جنوب افغانستان حمله ای که بیش از 20 قربانی گرفت. سپس حمله در تالار کنسرت کروکاس در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت. از حمله مسکو با عنوان مرگبارترین رویداد تروریستی طی 20 سال گذشته نام برده شده. گروه داعش پیش از این هم ادعا کرده بود که چندین حمله را در ایران و پاکستان انجام داده. چندین بار از نفوذ این گروه از طریق افغانستان به کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز هشدار داده شده بود. گفته می شود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش یکی از فعالترین بخشای این گروه است و مرکزش هم احتمالاً افغانستان یا پاکستان است. این تهدید تا کدام حد جدی است و منطقه تا کجا با تهدیدهای داعش روبروست؟ دو مهمان در برنامه بحث 25 دقیقه داریم و همین موضوع را به بحث میگیریم با ایشان. جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه همچنان با لوکاس وبر آگاه تروریسم بین المللی در امریکا گفتگو کردیم و از مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی هم در این موارد خواهیم شنید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جنرال صاحب احمدی، هسته مرکزی گروه داعش در حال حاضر در کجاست؟ افغانستان، پاکستان یا کشور دیگره؟
سلام به شما و مهمانان گرامی، شنوندگان محترم. اول خو عرض تسلیت دارم به قربانیان حادثه توریستی، چون در 40 سال ما رنج زیاد بردیم و همدردی میکنیم امرایشان. دوم شایان تذکر است که 40 سال گذشته منطقه ما یعنی پاکستان افغانستان دستخوش بازی های استخباراتی، تجاوز و برخواستگاه توریسم بوده. پاکستان با بازی دوگانه خود در 20 سال گذشته هم توانست که هم کم و بیش هزینه بپردازه، ولی در این زمان زیاد سرمایه گذاری هم بکنه به خاطر رقابت های قرار جیوپولیتیک خود که بر با هند داره و اعالی به اندازه رسیده در 2 سال گذشته که باز بعد از پیروزی طالبا و تسلیمی جمهوریت به طالبا که هزارها جنگجوی داعش از زندان ها رها شدن، به نظر من پایگاه و برخواستگاه داعش فعلا هر دو کشور یا در مرز هر دو کشور پاکستان و افغانستان است.
تشکر میکنم. جناب جانباز صاحب، حمله مسکو تا کدام حد زنگ خطر برای منطقه و فرامنطقه به صدا در آورده؟
تشکر. سلام به شما و به جنرال صاحب و به همه وطندارایی که ما را در هر گوشه دنیا میشنوند. خب زنگ خطر خب بدون از او مدت ها پیش نواخته شده و او مطور در گوش های ما تنین انداز است و این یک روز نیست. ما این تجارب بسیار وحشتناک و هولناک اینه اضافه از 14 هست که تجربه میکنیم. برای ما این چیز نوی نیست. البته آنچه که در مسکو رخ داد واقعا وحشتناک است و ما هم امو مراتب انسانی تسلیت خدا با مردم روسیه ابراز می‌دارم و برایشان می‌خوام بگم که بیش از هر کس دیگه من حیث یک افغان ما شما را درک می‌کنم و در این درد بزرگ انسانی همراهتان کاملا همنوا و شریک هستم. بر ترتیب از عواطف که بگذاریم و بیاییم سر اصل موضوع جناب نعیمی، زنگ خطر به چی معنا؟ ببینین تجربه نشان می‌ده که هر گروه تروریستی که امروز تروریستی است، دیروز به ترتیب دیگه بوده، مثلا یک زمان افغانستان یک حاکمیت بود که کسایی که در گروه القاعده بودن مثلا و مجاهدین گفته می شدن، باز پسان و آوردن به یک نام دیگه و همیشه یا می طالبا امرای از اونو میرن اون توافق نامه ها را امضا می کنند، در پایتخت های مختلف می شینن امرایشان. بر ترتیب ما فکر می کنم که هنوز ما نفهمیدیم که کمی ترور و تروریسم چی است. خب از اگر زمو در ترجمه فرانسویش بگیری که ترور یعنی دهشت افغانی، هراس افغانی، خب یک چیز. اما این که تعریف سیاسی ازی بالاخره پذیرفته شده از طرف یک مرجع بین المللی توسط یک میثاق بین المللی تعریف شده، متاسفانه که ما اینو یک تعریف نداریم. هر کشور البته در قانون جزای خود برادو تعریف های خود داده. حال مشکل دیگه است که متاسفانه گروه هایی که ترور میکنن یعنی دهشت افغانی میکنن و در چارچوب از انسان کشی میکنن و او هم انسان های بیگناه را، تجربه نشان میده جناب نمی که دقیب از یک سلسله مراکز بسیار کلان استخباراتی کشورهای بسیار مقتدر میباشن. حال مثلا شما و ما و خب من فی جناب جنرال سکنو چون مستقی هستن بیشتر میفهمن این مسئله و بهتر میفهمن، یعنی برای من حیث یک انسان کاملا ملکی این قسم یک عملیات برا انداختن که در مسکو برا افتاد، به نظر من این خو از لایه های مختلف مرکب بوده که او انگیزه بخشیدن است، او انتقالات است، او استخدام است، او تمویل است و بالاخره اجرایی کردن این موضوع است. این خو کار کدام گروه عادی هم نیست، این خو کار کدام آدم بی سواد هم نیست، حتی کم سواد هم نیست، درست؟ این باید کسایی باشه که بفهمن امی جو سیاسی را، جو اجتماعی را، کاردینات منطقه را، وقت، زمان، مکان، بگیر و نمان، یعنی این خو کار ساده نیست. و معلوم است که ایره یک مثل مراکز که دنیمی دنیای ما هست و باید ایره سازماندهی کرده باشد. در حالتش نی یک کار وحشتناک است و یک پدیده است که اگر جامعه بین ملی چه در منطقه و چه در فرا منطقه صادقانه علیه از او بازی نکنه و تروریسم به خوب و بد منقسم نسازن، ترور ترور است. کسی که ملکی ها را قربانی میکنه، کسی که اماکن مقدسه را از بین میبره، کسی که اماکن زیست، محلات زیست، شفاخانه ها را یار تارگت قرار میده، هدف قرار میده، این انسان های تروریست است و با این باید با یک مبارزی مشترک و با یک هدف مشترک مجادله شود. غیر از او ما اینجا شاید یک گروه رو از بین ببریم، اما در اوج باز در پشت زود بزنیم که تو خوب هستی، تو به نفع ما هستی. یعنی اگر ما این ترور رو بگیریم به خوب و بد تقسیم کنیم، خب این ترور یک روز میاد نمو زنخ خودم میگیره، گریبان خودم میگیره و خودم از بین میبره. دست مانه که اینمی یک مبارزه صادقانه باید صورت بگیره، یه ترور در هر جامعه و در هر جایی که هست.
تشکر میکنم. خب از لوکاس ویبر، آگاه تروریسم بین المللی و مسئول صفحه اینترنتی ملتن وایر پرسیدم که تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش از افغانستان تا کدام حد جدی است، چون این پاسخ دارد.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا عملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغات دستی و ستیزه جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان‌های بیشتر منتشر می‌کند.
خب روسیه اشاره به این دارد که مهاجمان حمله در مسکو احتمالاً شهروندان تاجیکستان بودند. اصل ماجرا چیست؟ مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پاسخ داده.
روز گذشته مقامات روسیه 4 تن از گمانبران در حمله به یک مجمعه کنسرتی را بازداشت کردند و گفتند که آنها شهروندان تاجیکستان هستند. ما با پیوندان و نزدیکان این افراد بازداشت شده صحبت کردیم. گفتند یکی از آنها گفت که فرزندشان تازه 5 ماه پیش به روسیه رفته بود و اصلا اونا باور ندارند که پیوندانشان چنین یک حمله مدهشی تروریستی را انجام داده باشند. بسیاری از آنها و در شبکه‌های اجتماعی هم تاجیک‌ها زیاد از اون می نویسند و شبهه می کنند به اون نوارهایی که مقامات روسیه در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. شبهه اصلی این است که چگونه این نفران به یک تالاری که از لحاظ امنیتی حفظ می شد وارد شدند و در اونجا قتل و کشتار کردند، اونا آتش زدند و از اونجا بر آمدند تا نزدی مرز اوکراین که 5 ساعت راه است تا اونجا رسیدند و ده ها پاسگاهی امنیتی را عبور کردند و آمدند اینا را در اونجا بازداشت کردند. از این دیدگاه شبه ها زیاد است و اون نوارهای لحظه بازپرسی اونا هم نشر شد که زیاد کارشناس های تاجیک هم شبه دارند که واقعا این نفرهای بازداشت شده در این کار دست داشته باشند.
خب جناب جنرال صاحب احمدی، در حال حاضر توانایی داعش بر زمین گیر کردن طالبا آنچه که هدف خود خوانده بودند و سپس نفوذ به کشورهای منطقه و جهان در کدام حد است؟ آیا این توانایی را در یک حد خیلی بالا دارند؟
من فکر نمی کنم که طالبا نه ای توانایی را دارند، نه ای اراده و نیت دارند و شعور متعارف این حکم می کنه که در وقتی که در مائده دوحه، مائده ناکام دوحه تعریف و توصیف میشد که گروه تروریستی طالبا تغییر کردن، به حقوق بشر، به حقوق زن احترام دارن و حتی من زبان خلیزات شنیدم که بعضی رهبران طالبا به اردوی ملی افغانستان افتخار میکنن. این همش بخشی از جنگ روانی بود که به جهان مخابره میشد و کشورهای منطقه هم عجولانه هیئت‌های طالبان در مسکو، در پیکینگ، در اسلام آباد، در تهران، در ازبکستان میپذیرفتند. فلازا فعلا طالبا استخباراتشان ملا وسیق یک معاون داره به نام ملا تاجمیر که او مسئولیت سرپرستی تمام گروه‌های تروریستی بیگانه را در خاک ما داره، مسئول توزیع تذکره تابعیت، پاسپورت، جابجایی از یا و انتقالشان به گوشه و اکناف کشور است که از دید تیارهای بی پیلوت امریکا که نظارت میکنه اینا دور بانن، لباسهایشان تغییر کرده، اسمایشان تغییر کرده، تغییر داده و من مطمئن استم که کسی که عمله را انجام داده در افغانستان و در پاکستان اینا تعلیمات دیدن و این به شکل کلاسیک حمله داعش فرق داره، چون یا هم کمربند انتحاری نداشتن، هم خود نکشتن و زنده برآمدن که بازم و پولی را که دریافت کردن از او استفاده بکنن. چون این حملات زیاد شبیه به عملیات 11 سپتامبر 2001 است که حداقل 2 سال در بر گرفته که پلان گذاری یا انجام دادن و از لحاظ تدارکات و لوجستیک و پلان گذاری و تعیین هدف و از این مرزها گذشتن. طبعا چون ادبای تاجیکستان بودن اینا آزادی عمل دارن، در رفت آمد زبان میفهمن در روسیه، ولی مشکلی است که اراده طالبا و همکاری طالبا با گروه های توریستی یک اصل است. شما کتابی را که قاضی القضات طالبا نوشته و او را ملا ایبت الله تایید کرده در صفحه اولش مقدمه نوشته کرده و بیانیه درست پیش ملا ایبت الله را شما ببینید که کاملا از یک تطبیق جهاد در زمین این در کره زمین صحبت میکنه و پیام واضح برای القاعده، داعش و تمام گروه های توریستی در جهان میفرسته که تطبیق شریعت و جهاد ما ادامه داره و از لحاظ امون نظام سیاسی و حاکمیت کاملا مانند سید قطب صحبت میکنه. فلازا ما یک همکاری و هماهنگی را بین تمام گروه های افراطی و توریستی مانند طالبا، داعش و القاعده میبینم، چرا داعش به القاعده بیعت کرده و القاعده برای طالبا بیعت کرده و یک زنجیر ناگزستنی برای لحاظ ایدئولوژیک است.
تشکر میکنم. جانباز صاحب، آیا افغانستان فکر میکنین باز به پناهگاه امن تروریسم بین المللی مبدل خواهد شد؟ چون انگامه که از شاخه ولایت خراسان گروه داعش نام برده میشه، افغانستان با او گره میخوره. تا کدام حد خطر بر افغانستان وجود داره؟
افغانستان هنوز از خطر مبرا نیست و مبرا نشده. افغانستان داخل خطر است و قربانی اساسی هم افغانها و افغانستان ماست متاسفانه. لیکن مرکز و ما یک دعوت میکنم از افغانهایم در سراسر دنیا که افغانستان مرکز کدام گروه تروریستی ننامند. ما باید با تروریسم مواجه هستیم، با تروریست ها مواجه هستیم. مرکز تروریسم جهانی پاکستان است. ببینین پاکستان با کدام ظرافت تانسته اما برف بام خود سر ما بندازه و ما نباید و نشاید شکار ای بازی بسیار مهیلانه و ظریفانه و خائنانه شویم. مرکز داعش، مرکز القاعده، مرکز هر فساد تروریستی دیگه یکی از راولپندی است، نه افغانستان ما. افغانستان ما شکار ازی است، افغانستان ما قربانی ازی است و ما دست به گریبان بایی هستیم. حالا اگر ای داعش از هر بلای بتری که هست ریشهش در پاکستان است و متضررش اول ما هستیم، باز کشورهای دیگه هستند که این نمونه آخرش هست. ما متاسفانه با بسیار خونجیگری و بسیار تأسف انسانی در مسکو شاهد بودیم. بازم تکرار میکنم که ما در داخل افغانستان به می گروه غیر مشروع طالب من حیث یک افغان، من حیث یک انسان، اگر یا افغان هستن و وطندار هستن و چیز در وجود از یا بنامه وطنداری است، صدا میکنم من حیث یک انسانی که توپک ندارم و نمیخوایم در افغانستان جنگ شوه. سر از یا بخاطر صدومین بار، هزارومین بار صدا میکنم به هوش بیاید. این کشور میره به طرف تباهی و عاملین تباهی شما خواهد بودین. بیاین یک جای به یک فکر، به یک فکر افغانی، به یک فکر وطندارانه از امو ارتفاعات بدخشان عزیز شروع تا به نیمروز گرامی کل ما دست بده یک چشن، یک حکومت مسئول، یک حکومت ملی و افغانستان شموله ایجاد بکنیم که در او شما هم باشین و طالبا. افغانستان این ازی خطر انهدام که حالا ما میتونیم دستخوش نمیفهم داعش خراسان و داعش بسمدان و سبا و کدام استان دیگه پیدا خواهد شد دستخوش از این بازی های بسیار خطرناک شویم. من میفهمم که هیچ نوع داعش در افغانستان ریشه تاریخی دینی ارزشی نداره. افغانستان هیچ وقت حتی ببخشید نمی مایک کی چالان است بیرگ زمانتش بارها تکرار شده که افغانستان هیچ وقت داخل هیچ نوع عضویت هیچ نوع خلافت نداشته. سعیس موقت خلافت قرارداد داشتیم، پیمان داشتیم، همکاری کردیم، مسلمان بودیم، دیگه شک نیست. اما ما هیچ ارتباط با داعش نداریم افغانستان و در افغانستان داعش ریشه تاریخی و ارزشی نداره جناب نعیمی و این سر ما یک رقم همونطور بزور یکان تا یک زبانه اروپایی یک مطال است که شما حتما بلد هستین میگن یک چیز از این گوشهایش کش میکنی که بیا تو همراه ما شو. حالا ما داریم ناخودآگاه ناخواسته کسای از مراکز از دنیا که ما را از این گوشهای ما کش میکنن میگه تو مرکز داعش هستی. او آدم ما نیستیم و ما نمیخوایم جز این فلاکت باشیم، این بدبختی باشیم، دور شوین از ما. و بازم صدا میکنم پسر امی گروه حاکم غیر مشروع که بیاین مشروعیتتان از مردم افغانستان بگیرین، تمکین بکنین به اراده مخلصانه مردم بیچاره و در بدر شده افغانستان.
بله.
سه راه وجود داره، یا شما میرین جرگی عنانوی دایره میکنین، یا به حساب اسلامی همو شورای حل عقد از او را، منتها نه شورای طالبانی و ملایی، بلکه یک شورای عمومی مردم افغانستان، نماینده اصیل مردم افغانستان. رئیس و انتخابات است، بانین صندوق، بردین 5 سال از شما دیگه. چرا شما خود بازیچه و تمسخر همه دنیا میسازید؟
جناب جان، چیزی که شاهد هستیم حتی در کرسی های پایین هم پایین تر از وزارت افراد غیر از گروه طالبان فعلا نیستن. تشکر. ما برمیگردم به شما و داعش خراسان کدام اهداف را دنبال میکند و تا کدام حد تهدیدبار برای سایر کشورهاست؟ باز هم لوکاس ویبر، پژوهشگر مبارزه با تروریسم، پاسخ گفته.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به گونه خاص به آسیای میانه تمرکز دارد تا از آن طریق به روسیه نفوذ کند. حتی تبلیغاتش را به وسیله رسانه روسی زبانش و همچنان زبانهای تاجیکی و ازبکی آغاز کرده تا در نتیجه حمایت، پول، استخدام و خشونت را علیه دولتهای دشمنش توسعه دهد. این گونه تهدیدهای آشکار به صورت متمرکز حکومت و مردم روسیه را در بر می‌گیرد. گروه داعش در سال 2014 میلادی روسیه را در کنار ایالات متحده در فهرست دشمنان اصلیش قرار داد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 میلادی سفارت روسیه در کابل را هدف گرفت و تلاش کرد تا روابط طالبان با مسکو را با چالش روبرو کند. شاخه خراسان داعش به شدت از جنگجویانش در آسیا میانه برای توطئه‌ها و حملات خارجی در ایران، ترکیه و قصد حمله در جرمنی و سایر کشورها استفاده کرده است. به نظر می رسد که این یکی از موارد ارتباط شاخه ولایت خراسان داعش با حمله مسکو است، چون مظنون شاید از آسیای میانه خاصتا از تاجیکستان بوده.
خب، چیزی که لوکاس ویبر گفت، انگشت های انتقاد اکنون به سوی تاجیکستان گرفته شده. مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. حدود 2 دقیقه فرصت به هر یک از شما عزیزان داده میتونیم. جناب جنرال صاحب فرید احمدی، اگر تهدیدهای گروه داعش به همین شکل ادامه پیدا کنه، افغانستان باز شاهد یک جنگ طولانی خواهد بود؟
با کمال تاسف که تهدید اصلی به نظر ما خود گروه طالبان هستند، چرا اینا در 20 سال تجربه تعلیم و تربیت، توریسم و آموزش داشتند و گروه های توریستی دیگه هم زیر چتر بزرگ از یا آزادی حرکت و آزادی پلانگذاری و گشت و گذار و تعلیم و تربیت را دارند. تعداد مدارسی که به صدها هزار اطفال پرورش میته، اینا تشویش ما برای آینده افغانستان ای است که حداقل اگر ادامه پیدا کنه 1 میلیون طفل چند سال بعد ما شستشوی مغزی میکنن طالبا، داعش، القاعده و هر کس به خاطر استفاده از ابزار خود. و طالبا مانند داعش، مانند القاعده، از مذهب و از دین استفاده ظالمانه، وحشیانه و سیاسی میکنن که بر قدرت باقی بانن. حالا شما همین کابینه سرپرست 2 سال طالبان را ببینین، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت، قاضی القضات یا دادگاه عالی، یا رئیس لوی سارنوال یا رئیس دادستان کل و امیر طالبا، صدر اعظم، همشان از یک قوم و از یک گروه هستند. این اینا جامعه افغانستان به 2 بخش سلطه‌گر و تحت سلطه تقسیم کرده که یک استبداد است و این امکان نداره که دوام پیدا بکنه. به مو شکل که تحلیلگر سرشناس آلمانی ماتیاس هورکس میگه که بعضی از مقاطع در تاریخ وجود داره که مسیر آینده را عوض میکنه. به باور ما آمدن طالبا و رفتن طالبا مسیر آینده افغانستان عوض میکنه.
بله.
ولی نیاز مبرم برای ما این است که باید یک اجماع واقعی صادقانه را همه نیروهای مترقی و آزادی خواه یک نقشه را برای آینده افغانستان
برای ایجاد یک حکومت موقت، لغو توافقنامه ناکام دوحه و خل صلاح گروه طالبا. مانند گروه مجاهدین باید طالبا هم خل صلاح شوند.
تشکر میکنم جناب جانباز صاحب. خیلی فشرده، دورنمای امنیت منطقه از دید شما چگونه به نظر میرسه؟ آیا منطقه باز درگیری یک نبرد بزرگ خواهد شد و افغانستان تا کدام حد آسیب پذیر خواهد شد؟
خب ما پیشتر میخوام شما عرض کردم که افغانستان در حالت آسیب پذیری قرار داره و ما از آسیب پذیری هنوز نبر آمدیم. با تاسف یک موضوع رو میخواستم بگویم که البته ما درک میکنم دوستارا بر ترتیب، لیکن من حیث یک وطن دار ما خواهش ما ایمی است که اینی موضوعی که موضوع که ارتباط میگیره با طالبان، این موضوع قومی نیست. طالب مربوط هیچ قوم افغانستان نیست، مظهر نمایندی فرهنگ هیچ قوم افغانستان نیست. و اگر بازت رو باشه بلفرض که اگر طالبان مثلا از 3-4 قوم باشه، باز ما واره میپذیریم؟ نه خیر، ما در پرنسیب در اصول ایدئولوژی طریقتی بنیادگرایانه و تروریستی طالبان نمیپذیریم و او مربوط هیچ قوم افغانستان نیست، نماینده هیچ قوم افغانستان نیست. حالا من میتونم با فرانسوی هم بسیار آزاد گپ بزنم، پس من خب فرانسوی نشدم دیگه. بر ترتیب خطر آسیب پذیری منطقه و افغانستان جناب نعیمی بدون شک وجود داره و راه حل برای افغانستان، ما شخصا من حیث یک افغان دمی میبینم که یک اجماع عمومی صورت بگیره در سطح منطقه، چون شما میبینین که متاسفانه منطقه و فرامنطقه با یک آشتی در رابطه با افغانستان فعلا نرسیدن. تقابل بین ازیا بسیار زیاد است، مخصوصا آنچه که شما میبینین در اوکراین، در اروپا، در کل بین روسیه و غرب. این مسائل باعث شده که تقابل هرچی بیشتر شود در رابطه با افغانستان و در پیوند با افغانستان. دوم، راه حل می است که اگر جامعه بین ملی و منطقه و فرامنطقه کمند از این است که دیج تروریسم زدوده شوه، فرمول دوحه باید براستی به کار بفته، نه نمایشی. فرمول دوحه برای
جناب جانباز از این که بسیار فرصت کوتاهی داریم، ما سپاسگزار هستم از شما. در سایر برنامه ها هم بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزار جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه. شنونده های عزیز، سپاس از هر یک شما هم. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
گلستانم کرد، گل روی تو گرفت آره گلستانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، گل روی تو گرفت آره گلستانم کرد. فرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد، فرش خاک هدف نوا که مشگانم کرد، گل روی تو گرفتاره گلستانم کرده، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرده. بدخشانم کرد لاله تراب تو مات کنه، بدخشانم کرد، گل روی تو گرفت آره گلستانم کرد، همه زلف تو بهار دانه پریشانم کرده. کرد. گل روی تو گرفت آره گلستانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد، خم زلف تو بهار دانه پریشانم کرد. گل روی